أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلى الله عليه وسلم. خب، عرض کردیم که از باب نمونه برای کاربرد اسلوب چهارم، یعنی مراجعه به قواعد فقهیه و استیاد غایاتی که منطوی در قواعد فقهیه هست و تجمیع و تصنیف اونها به نحوی که بتوانیم از غایاتی که در این قواعد ذکر شده پی ببریم به غایات بخشی از شریعت یا احیانا کلان شریعت، قواعدی که گاه اختصاص به بابی دون و بابی ندارند، و علل قاعده اگر ایهامی به غایتی داشته باشند اون غایت غایت کل شریعت است. اما قواعدی که بخشی هستند و مربوط به قسم خاصی از فقه هم، مثلا به حوزه معاملات مربوط میشن، یا در بخش معاملات بالمعنی العام به حوزه مثلا سیاست مربوط میشن، این قواعد رو که کنار هم قرار بدیم وقتی به مجموعه مرور میکنیم به نحو مجموعی، از مجموع اونها به غایاتی پی میبریم که این غایات وقتی تجمیع میشه، برایندگیری میشه و شبیه به مراجعه به آیات و روایات از جزء به کل حرکت میکنیم یا از جزئی به کلی، میرسیم به غایات اولیای اون حوزه لاغر. این در حقیقت به این معناست که ما به تعبیر امروزی یک نوع مهندسی معکوس انگار میکنیم. یه بار از اصول، از کلیات و احیانا از خود مقاصد حرکت میکنیم به سمت مقاصد جزئی تر و احیانا استیاد فروع و استخراج فروع به اتکای مقاصد قطعی که حیث علی دارن، یه بار عکس عمل میکنیم، یعنی میاییم از فقه میریم سراغ مقاصد. و گفتیم چون قواعد فقهیه در واقع به تلقی رایج و مشهور قواعدی هستن از جنس فقه، پس بنابراین ببینیم در خود فقه چه آیاتی و مقاصدی منظور نظر شارع میتواند باشد. و این از فقه به معیانن مقاصد آن پی بردن است. فقه هم شریعت مستنبت است. مرحوم شهید صدر یه روشی رو پیشنهاد داده، قریب به این چیزیست که ما داریم عرض میکنیم. چون میگوید که ما میتوانیم با مراجعه به آراء فقها و حتی نه اختصاصا با آراء فقهای شیعه، بلکه به آراء فقهای همه مذاهب و از مراجعه به این مفردات و فروع فقهیه در آراء پی ببریم به اصول کلیه فقهی، اصول کلیه شریعت. این رو به مثابه گروش ایچون تر میکنه برای دستیابی به احکام کلیه. ما هم در واقع چیزی نظیر این رو میخوایم عرض کنیم، گرچه من تفتن به این فرمایش شهید صدر رضوان الله علیه نداشتم. چرا دور بشه؟
به خاطر اینکه ما در واقع اومدیم از این جزئیات میخواییم پی ببریم به اون کلیات، بعدم میخواییم از این کلیات یه احکامی رو که نتوانستیم چه بسا مستنداتش رو پیدا بکنیم بر اساس اونا پیدا بکنیم.
ببینید، اگر بنابراین بود که ما برای مقاصد شریعه کار کرده مدرکی و دلیلی قائل باشیم، همه جا نسبت به همه در واقع مقاصد و احیانا استنباط فروع فقهی رو منحصر از طریق کاربرد مقاصد یا با توجه به مقاصد صورت میدادیم، ممکن بود این فرمی شما درست باشه که بگیم به هر حال دور است برای این که دو طرف بر هم متکیان. اما الان فعلا ما ادعا نمی کنیم که می خواهیم از مقاصد به فروع پی ببریم، بعد بگیم خب شما از فروع هم به مقاصد دارید پی می برید. اولا اون فروع فقهیهی که از طریق اونها می خواهیم به مقاصد پی ببریم که همونهایی نیستن که استنباط باید بکنیم به اتکای مقاصد. ما فرضمون بر این است که داریم فروعی رو که استنباط شده از طرق دیگه با روش اجتهادی این فروع رو بهش نگاه میکنیم، بخواییم مقاصد رو کشف کنیم ولو هیچ کاربردی هم مقاصد نداشته باشه. خود این که ما مقاصد پی بریم موضوعیت داره.
اصل پی بردن به مقاصد برای کاربردش بوده در استنباط احکام و الا
نه چون این چیز
بوده که نمیاد یه کاری که در واقع نتیجهی نداشته باشه انجام بده. ما هدف اصلیمون همین بود که اگر میخواییم این مقاصد رو به دست میخواییم بیاریم که یه جاهایی که نمیتوانیم از مدارک چهارگانه به دست بیاریم برای استنباط از اونا بتونیم.
نه، اولا که اولا تنها کاربرد مقاصد این نیست که بگیم اینا به مثابه علل احکام قلم داد بشن تا بتونیم بگیم که احکام دایر مدار این هاست، پس اینا میتوانن کاربرد مدرکی داشته باشن و به عنوان مدرک حکم از اون استفاده کنیم. این یکی از کاربردهای مقاصد اولا. و ثانیا حالا همین که فرمودید شما، گرچه ما مطلب رو قبول داریم ولی خب بعضی بزرگان درش تشکیک میکنن به اینکه شما بگید آه اگه مقاصدی نبود، اگر احکام دارای مقاصد نباشن وقت ترجیح بلا مرجح لازم میاد. حالا شیخ انصاری مفصل اینو بحث میکنه و رد میکنه، میگه اینجوری نیست. حالا فارغ از این نزاع، به هر حال ما داریم اولا فقط کاربرد مقاصد این نیست که ما تمام این تلاش رو داریم میکنیم تا از مقاصد به فروع پی ببریم. ثانیا داریم از فروعی پی میبریم به اصطلاح تلاش میکنیم مقاصد رو کشف کنیم که کشف شدند خود اون فروع، یعنی با از طریق فروع فقهیه معینی سراغ مقاصد نبریم که دوباره مقاصد برای استنباط همین فروع به کار بریم تا دور لازم بیاد. ما میگیم آقا پاره از قواعد فقهیه که فروع کلی فقهی هستن استنباط شدن، اینا مستند به آیات و روایات هم هستن، حالا بریم ببینیم اینا چه چیزی رو میرسانند، آیا از اینا مقاصدی فهمیده میشود؟ خب این بار فهمیده میشود. حالا اگر بنا شد این مقاصد رو مثابه دلیل به کار ببریم، برای استنباط این فروعی که استنباط شده اند به کار نمیبریم، برای استنباط سایر فروع به کار میبریم، دور لازم نمیاد. عرض شد که بله، مرحوم شهید صدر همچین مطلبی رو طرح میکنه که ما اونجا ایشون بیشتر نظرش این است که ما بتونیم به نظریه فقهی برسیم، چون یه مقوله دیگه در عرض مقاصد، در عرض قواعد و امثال این مباحث هست تحت عنوان النظریه الفقهیه، نظریه فقهی. ایشون میگه برای اینکه به نظریه فقهی برسیم ما میتوانیم حتی بدون حصر در رجوع به آراء فقهای شیعه به آراء عامه مراجعه کنیم، ببینیم در کل فقها آرایشون چیست و برایندش چه میشود. برایندش میشه نظریه. وقتی ما از مجموعه از فتاوا و نظرات فقهیه یک کل میتونیم تولید کنیم، این میشه نظریه فقهیه، غیر از قواعد فقهی است. ایشون این روش رو در اینجا مطرح فرمودن، بندم از کردم بر ذهنم نبود، ذهنم الان به ذهنم خطور کرد که این شبیه فرمود 600 میتونه باشه.
یه اشکال دیگه یه که اینجا میتونه مطرح بشه وقتی که به تعارای تمام فقها باشه، مخصوصا فقهای اهل سنت، و با توجه به اینکه در اون فتاوای اونها قیاس خیلی
پررنگ، حالا اونا اصلا به ما ربطی نداره. ما اگر فرمایش های صدر بخوایم نقد کنیم که نقد بکنیم، الان گفتیم تنظیرن از کردیم، ما داریم میگیم شبیه به مهندسی معکوس از قواعد فقهی به مقاصد شریعت برسیم، از کردیم شهی صدر هم یه همچین حرفی رو زده راجع به استیاد نظریه فقهی. حالا فرموششون درسته یا درست نیست، این محل بحثش الان نیست و در مقام بحث از این نبودیم، و البته که قابل خدشه از فرموش شهی صدر، خصوصا همین جهت که شما اشاره میکنید که ما با توجه به این که مبانی کلامیمون متفاوته و با توجه به این که قواعد استنباطمون تفاوت فاحش داره، چگونه میتونیم از برایند دو مکتبی که به لحاظ مبانی و قواعد متفاوتند به یک مطلب مطمئن برسیم و به جهت تفاوت و تهافت‌های بسیاری که وجود داره، چون چیزی ممکن اتفاق نیفته یا بسا حجیت این روزی سوال ببریم که حالا اگر ما از تجمیع مثلا آراء فریقین به یه مطلبی برسیم، این رو مسلم بیانگاریم به مسابقه نظری فقیه. حالا فرموششون مطلبیسشون فرمودن نه اجماع نمیخواد بگه، میخواد بگه که شما از انواع فتاوا، چون در یه مسئله معین نیست، میگه در انواع فتاوا وقتی شما فتاوای فقهای گوناگون از مذاهب گوناگون رو ملاحظه میکنید، به یک کلی میتونید دست پیدا کنید. اون کلی نظری فقهیه، میشه نظری فقهی اینجور کشف کرد، از جزئی به کلی، یا شاید بگیم از جز به کل حرکت کردن. منتها از این که روی آرای فقهیشون تاکید میکنه از این بود که ما همچون داریم به فروع فقهیه میگیم ما از طریق فروع فقهیه برسیم به مقاصد، از ما این است که انگار شبیه فرموش 600، چون اون چه که 600 مطرح میکنن هم مقصودشون و هدفشون چیز دیگه است، هدفشون کشف نظری فقهی است، و هم ایشون دائره رو توسعه میدن و میگن آرا همه به اصطلاح فقها از فریقین، و هم رو آرا و استنباط فقهایشون تکیه داره. ما داریم میگیم قواعد فقهیه پذیرفته شده یا قواعد فقهی که طبق قاعده میشه اونها رو تأسیس کرد، از این قواعد پی ببریم به مقاصد. من اینو به ذهنم چون خطور کرد گفتم، بر شاید نمیگفتم بهتر بود، برای اینکه خیلی فرمایششون فاصله داره با عرض ما و اصلا تو دو وادیه و فرایندی هم که ما داریم طرح میکنیم. ایشون میگه فتاوا، ما میگیم قواعد. ایشون بفرماد از فتاوا همه فتاوا فریقین، ما ممکنه تکیه کنیم روی قواعد فقهی مقبول شیعه. ایشون میفرماد که از مجموعه فتاوا به نظریه فقهی برسیم، ما میخواییم قواعد، ما میخواییم مقاصد شریعت رو کشف کنیم، عرض ما کلن با فرمشیشون متفاوته. خواستم بگم ایشونم مثل مهندسی معکوس میگه میتونیم بریم مثلا نظریه های فقهی رو کشف کنیم. اصلا کاربردی که ایشون مطرح میفرماد با چیزی که ما الان دوبالش هستیم تفاوت داره. ما میخوام مقاصد رو کشف کنیم، ایشون میگه نظریه رو میخوام کشف کنیم. ضمن اینکه قواعد فقهی نمیتوان گفت فتواست، به اعتبار اینکه بعضی از اینها اصلا فقه نیست، بعضی از اینها استیاد قاعده نفی سبیل اجتهاد نیست، فتوای کسی نیست، سری قرآنه. ولذا در خصوص قواعد فقهی نمیگن استنباط قواعد، میگن استیاد قواعد، میگن این از این آیه استیاد شده، سید شده. نمیگن فرایند استنباط رو طی کرده، میگن آقا قاعده نفی سبیل از آیه نفی سبیل استیاد شده، اینجوری میگن. گرچه در مواردی از قواعد فقهی نوعی استنباط به کار میره، ولی غالبا اینجور تعبیر میکنن. حتی در هر حال عرض ما این است که ما این فرایند طی فرایند از قواعد فقهی برای پی بردن به مقاصد شریعت یک روش بود که عرض کردیم. کاری که بحثی که جلسه گذشته شد این بود که اومدیم گفتیم از باب نمونه قواعد فقه و سیاسه رو مرور کنیم. بعد عرض کردیم قواعد فقه و سیاسه خودش دارای طبقه بندی است و دست کم 5 یا 6 طبقه میشن. برای اینکه سنخه و گونه در واقع قواعد رو مشخص کرده باشیم در ذیل قواعد فقه و سیاست اینو عرض کردیم. بعد گفتیم یه مرور کنیم بر خود قواعد و تعدادی از قواعد رو که مرور میکنیم ببینیم چی به ذهن ما در ذهن ما شکل میگیره از مقاصد این قواعد. این قواعد دنبال چی هستن؟ چی رو میخوان اثبات کنن؟ چه چیزی رو میخوان تثبیت کنن؟ ما با مرور بر این قواعد آرام آرام میریم به سمت استحصال مقاصدی که پشت این قواعد خوابیده است. این به اصطلاح عرض ماست. حالا بخوایم مرور کنیم، گفتیم دسته اول از قواعد قواعدی هستند ما قبل الحکومه، به مثابه قواعد فقه سیاسیات الله حکومی است. سیاسیات متعلق و مربوط به حکومت نیست، بلکه سیاسیات غیر حکومتی. و گفتیم با فرض این که حتی اگر حکومتی هم نباشد چنین چیزی هست، چنین تکلیفی برای یک انسان مسلمان هست. خب اولین قاعده جلسه قبلا اشاره شد، قاعده البناء است. ما اسمش رو گذاشتیم قاعده البناء، یعنی وجوب بناء الامه الاسلامیه و تحقیق المجتمع دینی. این که ما باید در صدد باشیم که امت اسلامی رو بنا کنیم، امت اسلامی به وجود بیاریم. این تعبیری که در بیانیه گام دوم رهبر معظم انقلاب آمده، اون فرایند در واقع انقلاب رو، یکیش جامعه پردازی است. اینکه ما جامعه دینی امت بسازیم، در واقع این به مثابه قاعده، این یک حکم کلی تلقی بشه میشه قاعده. و اینکه وجوب و بناء الامه الاسلامی و تحقیق المجتمع دینی، لازم است که امتی به وجود بیاد و جامعه دینی ساخته بشود، و تا جامعه دینی ساخته نشود دولت دینی هم به کار نمیره. ابتدا انسان ممکنه به ذهنش خطور کنی که باید دولت اسلامی بشه تا جامعه اسلامی بشه، ولی ایشون در اون فرایند در بیانیه‌گان دوم اول میگن جامعه پردازی بعد دولت سازی. یعنی اگر جامعه اسلامی شد، مسلمان شد، اون موقع دولت اسلامی میشه. این نکته خیلی ظریفی درش نهفته است. اگر جامعه اسلامی نشود و جامعه نخواهد، دولت اسلامی نمی‌شود. جامعه باید اسلامی باشد، حتی بر این که انقلابی شکل بگیرد و حتی بر این که دولت اسلامی طراحی و تشکیل بشود. و اون در واقع دولت اسلامی از دیدگاهشون متأخر از جامعه اسلامی است. در هر صورت این خودش یک امره که از قواعد مهم هم هست. ما این قواعد رو به اقسام طبقه بندی کردیم، از جمله بعضی قواعد القواعد رئیسان، قواعد مادرن و امات حال فقه نظامیه. اگه ما میخواییم فقه نظام ساز باشد، پاری از قواعد از جمله همین قاعده قواعد مادر به حساب میان، قواعد رئیسه به حساب میان. و قواعد رئیسه اون قواعدی هستن که در طول اونها یه سلسله قواعد خردتر هم هست. بعضی از قواعد قواعد رئیسه هستن، بعضی قواعد قواعد امتداد اون قاعده رئیسه هستن و به مثابه به اصطلاح جزئیات اون قاعده قلم داد میشن. بعضی از قواعد قواعد رئیس اگر نیستن، جزءهای اون قاعده به حساب میان. یعنی پاره از قواعد غیر رئیسه اجزاءن، در بخشهای مختلف فقه شکل میگیرند که وقتی تجمیع بشوند اون قاعده رئیسه درست میشه. یعنی هر یک از اون قواعد جزء یک نقطه رو پر میکنن، از حجمی اونها در واقع در پازل و جورچین یک قاعده رئیسه و کلی اینها جای خودشون پیدا میکنن. جزءن، گاهی جزئین، یعنی مصادیق اون قاعده کلی هستن. قواعدی که از نوع اجزاء قاعده کلی هستند، در واقع تشکیل دهنده اون قاعده کلی هستند. قواعد جزئیه که اجزاء نیستن، جزئی های اون قاعده هستن، مصادیق اون قاعده رو تشکیل میدن. این قواعد رئیسه امهات قواعدند و به نتیجه سایر قواعد البته با گونه شناسی و دستبندی مبتنی بر سنخیت، سایر قواعد میشوند اجزاء این قاعده رئیسه یا احیانا جزئی های قاعده رئیسه که در امتداد اون مطرح هستند. خب یه قاعده بس قاعده بناست. چی رو میخواد الغا کنه قاعده بنا؟ قاعده بنا میگوید که باید امت اسلامی بنا شود، باید جامعه اسلامی تشکیل شود. خب این غایت داره، این مقصد داره. حالا آخر سر برمیگردیم و در واقع برایندگیری میکنیم. باز قاعده دیگری که مطرحه، وجوب الحفاظ علی کیان الامه، قاعده در واقع حفظ کیان امت. حالا اگر امت به وجود آمد، از این موجودیت باید دفاع کرد. کیان از کونه، از این کیان یعنی موجودیت، از این موجودیت باید دفاع کرد. وقتی امتی به وجود آمد، جامعه شکل گرفت، واجب است حفظ این کیان، حفظ این کیان واجب است. قاعده درست قبل این قاعده رو اشاره کردیم، وجوب ترقیت الامت الاسلامی و تعزیزها و تعظیمها، قاعده ضرورت و وجوب پیشرفت امت اسلامی، ترقی امت اسلامی و عزیز شدن و قاهر شدن آن و عظمت یافتن آن. این یک قاعده است. در واقع باید همه تلاش ها هم مغم همه مصروفه این بشود که امت اسلامی و کیان امت اسلامی پیشرفت کنه، یک جامعه و یک امت ناتوان و نحیف و ضعیفی نباشه، امت و جامعه وابسته نباشه. باید یک جامعه نیرومند و مقتدر باشه، جامعه قدرتمند باید باشه. باید همه تلاش را صرف این جهت بشه و در این جهت کلی احکام فقهی تولید میشه. از ساعت که گفتیم که وحیه تعتبر من القواعد غیر الحساسیت المترتب على قاعدت وجوب بنای الامه، گفتیم بعضی از قواعد که بعد از قواعد رئیسه هستن اینا جزءن، یعنی حصه ای از قاعده مادرن، حصه ای از قواعدن، و ما حالا اصطلاح کردیم اینجور قواعد رو که اجزاء قاعده کلی رو تشکیل میدن، قاعده کل رو تشکیل میدن، اجزاء اینا قواعد حساسی هن، یعنی هر یک حصه و بخشی از قاعده کل رو به وجود میارن، اصطلاح کردیم به قاعده حساسیه. بعضی از قواعد هستن مربوط به بخش خاصی نیستن ولو جزئی هستن در طول قاعده اصلن، اما مربوط به بخش خاصی نمیشن، مثلا به حوزه اقتصاد فقط مربوط نمیشن که مثلا تقویت بنیه اقتصادی امت اسلامی به عنوان یکی از اجزاء قاعده ترقیه و تعزیز و تعظیم امت اسلامی قلمداد میشه، یه حصه از این قاعده است. یه بار دیگه این گونه نیست، مثلا فرض کنید که همین ترقیه امت اسلامی خود این در حقیقت یه قاعده هرچند دست اول نیست، از امهات نیست، اما عام هست، از عاماته، یعنی در همه زمینه ها باید رشد رو و ترقی رو و احیانا پیشرفت رو فراهم کرد، فقط در حوزه نظامی یا فقط در حوزه اقتصاد یا در حوزه مثلا صنایع و امثال اینا نباید باشه، وسیع باشه. یا قاعده نفی سبیل، غالبا بعضها خطور میکنه که قاعده نفی سبیل مال حوزه نظامیه، شاید ظاهر آیم کمک کنه به همین فهم، به همین برداشت، که در واقع اعداد و استعداد مربوط به تولید سلاح نظامیه. خب نظامی بالمعنى الاخص زمانی تنها ضامن استقلال بود که دیگری بر او سیطره پیدا نکنه، نفی سلطه اتفاق بیفته، اما در شرایط کنونی مثلا در جهان آیا فقط با تولید سلاح و داشتن سلاح‌های راهبردی استقلال حفظ میشه یا نه استقلال همه جانبه و سلاح‌هایی که تأمین استقلال همه جانبه را ایجاد میکنه وقت واجب است تأمین شه؟ یعنی در شرایط فعلی ما نه تنها باید سلاح‌های پیشرفته نظامی به معنای خاص در واقع سلاح تولید کنیم و دارا باشیم، بلکه باید هر آن چیزی که استقلال ما رو از بین میبره و نفی سبیل رو مخدوش میکنه و راه رو باز میکنه، سبیل رو باز میکنه بر سلطه دیگران، اونجا باید ببندیم، اونجا باید تقویت شیم، اونجا باید سلاح تولید کنیم، یعنی سلاح فرهنگی باید تولید کرد، یعنی باید از ابزار و هوش مصنوعی و علوم شناختی باید استفاده کرد، باید اینها رو به مثابه سلاح مدیریت کرد، باید در این زمین ها پیشرفت کرد، یعنی کشور باید در حوزه هوش مصنوعی و علوم شناختی توسعه پیدا کنه و به مثابه امر مهم وارد شه. یا مثلا در حوزه به سلاح آیون میگن های تک ها، تکنولوژی های سرآمد، رأس تکنولوژی ها مثلا نانو، شما اگر در به اصطلاح های تک ها و تکنولوژی های اصلی و مهم جدید و نوآمد اگر تو این زمین ها شما امروز دست بالا رو نداشته باشید وابسته میشید. شما توی اون فرایندها و فنونی و فناوری هایی که صنایع داره میره به سمت دستیابی به اون فناوری ها و زمانی فرا میرسه که نانو میشه اصل در تولیدات همه صنایع و کالاها محصولات، خب شما اگر نانو پیشرفته نباشید وابسته میشید، لاجرم وابسته میشید. نانو از همه امور و شؤون در همه چیز دخیله، در کالاهای فلزی شما بگیرید تا پارچه، تا حتی از سبت که دارو، تا کشاورزی و زراعت. توزیع زیست فناوری اگر شما پیشرفت نکنید، اگر توزیع مهندسی ژنتیک پیشرفت نکنید، اگر تو حوزه مطالعات ژنومی پیشرفت نکنید، در درمان مردم هم مشکل پیدا میکنید، در دارو هم مشکل پیدا میکنید، در نباتات و اشجار هم مشکل پیدا میکنید، در صنایع دریایی هم مشکل پیدا میکنید، محیط زیستون هم دچار مشکل خواهد شد. یعنی چیزی باقی نمیمونه که اونجا عقب نیفتید و لاجرم وابسته نشید. پس برای وقتی میگیم قاعده نفی سبیل، یه قاعده عامه، قاعده حساسی نیست، قاعده فراگیره، قاعده است که به ما میگوید در همه اون لوازمی که دشمن از او به مثابه سلاح استفاده میکنه، باید پیشرفته بشه، در نفی سبیل تأمین شد. حتی در مسئله همین کلام مطرح جوانی جمعیت، مسئله جوانی جمعیت سلاحه، چون جمعیت سلاح الان، یعنی جمعیت بزرگ برای کشور هند که روزگاری عقب افتاده بود و طی دو بازی زمانی بسیار طولانی تحت استعمار یه جزیره به نام انگلیس بود، امروز که تبدیل به کشور پیشرفته داره میشه و قدرتمند شده، یکی از مؤلفه های قدرتش که موجب استقلال شده جمعیت شه. چین یکی از مؤلفه ها و از جمله مهمترین و شاید مهمترین مؤلفهش جمعیتشه. انسان فکوره، انسان کاریه، کار بلده، کار میکنه، فکر میکنه، تولید میکنه. و یا آدم های عاقلی هستن که این جمعیت 1,500,000,000 رو مدیریت میکنن و به مسابقه ابزارش استفاده میکنن و این امکان شده برای تقابل با دشمن که دشمنی جرأت نکنه به او تعدی کنه. اینا همه میشن سلاح. ولذا وقتی ما میگیم قاعده نفی سبیل، امروز نباید از هان بره به این سمت که ما مثلا باید سعی کنیم فقط اسلحه تولید کنیم، که قطعا سلاح به من الاخص باید تولید شه و تضمین کننده است، تأمین کننده است. اما امروز معنای سلاح تفاوت کرده، همونطور که معنای اوکراینی فرق کرده. وقتی میگیم استقلال، یعنی باید حکمرانی بومی باشه. در نتیجه شما اگر در حوزه فرهنگ وادادید و دشمن آمد فرهنگ شما رو در اختیار گرفت، ذهن جامعه شما رو در اختیار گرفت و وقتی آمد هویت جامعه رو تغییر داد، در غرب آسیا زندگی میکنید، جوان شما در غرب آسیا زندگی میکنه، اما این غرب عالم داره زندگی میکنه، یعنی این فرهنگش از دست رفته، استقلالش از دست رفته. این نفی سبیل اینجا مخاطره افتاده. فرهنگ ابزار الان، وقتی میگیم جنگ الان، دیگه این جنگ نرم است که حرف اول رو میزنه، یعنی فرهنگ، یعنی فکر، یعنی اندیشه، یعنی شناخت. پس علوم شناختی، فرهنگ، امثال اینها میشه ابزار جنگ. سلاح، سلاح کمیشه نیست. یه روزی سلاح شمشیر بود، سنگ بود، فلاخن بود، گفتیم سلاح. روزی شد بمب اتمی و موشک، باز میگیم سلاح. الان هم شده هوش مصنوعی، شده علوم شناختی، یعنی سلاح. ولذا وقتی میگیم نفی سبیل، یه قاعده در واقع فراگیری به حساب میاد. نفی سبیل رو در معنای دقیقش باید یه روزی عرض کردم، اون نظریه وضع الفاظ در به اصطلاح روح معانی، برای روح معانی اینجا به کار میاد. وقتی میگیم سلاح، این سلاح وضع نشده برای جنس و شکل خاصی با کاربرد معینی، از یه ابزار، کار ابزار، برای روح معنا وضع شده. روح معنا در فرهنگ امروز هست، چون همین فرهنگ شده سلاح دشمن و داره دنیا رو نابود میکنه. لحاظا خلا ما الان محل بحثمون این نیست که، بحث فقه الاولویات جواب اینو میده. البته ما حالا بون خب ما عرض کردم ما الان در مقام این بحث نیستیم، ولی اجمالا خب معلومه دیگه، به هر حال در مقام تزاهم بین احکام ما قواعد داریم دیگه، اولویت داریم. حالا خود اولویت هم مثل این بحث مقاصد امروزی که بحثای جدیده، من هنوز تصمیم ندارم وارد شم، ولی شاید یه زمانی لازم بشه که بحث از فقه اولویت هم بشه، یعنی در عرض فقه المقاصد الان فقه اولویت رو مطرح میکنن که ما هم کمابیش تو فقهمون داریم به هر حال به مسابقه از این قواعد و اینو، ولی به هر حال اونجا هم همینه دیگه، باید سنجش بشه دیگه حسب نه قواعد مقاصد مترتب نیست، خود فقه الاولویات به صلاح یه امر دیگریست. امروز کتاب های مستقلی هستن به عنوان فقه الاولویات نمیشته میشه، هم توی کتاب بینسن فقه المقاصد، البته هر دو حالت افراطی پیدا کرده، من نمیخوام به صلاح مطلق دفاع کنم، ولی اجمالا مطلب مهمیست باید بهش پرداخت. حالا در صورت الان که ما در مقام مقایسه نیستیم، ما میخوایم نمونه‌ای از قواعد رو عرض کنیم که ما داریم، شاید هم حاشیه رفتیم یا کمی طول دادیم، که برایند وقتی نگاه میکنیم به این مجموعه قواعد، برایند اینها این میشود که یک مقصد معینی. ببینیم مجموعه قواعد فقهیه یه حوزه سیاست میخواد چی رو تثبیت کنه، اون میشه مقصد حوزه سیاست، مقاصد شریع در حوزه قلم در قلم رو سیاست، اینو می‌خواستیم دنبال کنیم.
شما اشاره کردید در مورد این بحث، این که این الزام رو ما می‌توانیم ادا بکنیم حکم امر از در واقع قاعده نفی سبیل در حوزه‌های مختلف هم می‌تونیم استفاده کنیم. یعنی الزام منظور اینه که می‌تونیم واجب و حرمت بیاریم توش، یعنی ممکنه یه جای واجب باشه در یک حوزه مثل نانو، ما در واقع چیکار بکنیم؟ سرمایه‌گذاری بکنیم.
احکام خمسه در خصوص صنایع، به ویژه صنایع جدید و یا همین تعبیری که میکنن هایتک ها، در واقع احکام خمسه جاریه، بسته به شرایط باید بگیم واجب، مستحب، مکروه، حرام یا مباه، احکام خمسه جاریست دیگه. بس خیلی جلو نرفت دیگه، وقتم گذشت. صلی الله علی محمد و آل محمد.